ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی صد قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. توماس ویس نماینده خاص آمریکا برای افغانستان حمله روز دوشنبه در کابل را محکوم کرد. او شام سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت که ایالات متحده حمله تروریستی روز دوشنبه در کابل را که توسط یک بمبگذار انتحاری انجام شده به شدت تقبیح می کند. ویس در ادامه پست خود نوشته که با مجروحان و خانواده هایی که عزیزانشان را از دست دادند ابراز همدردی می کند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان گفت که هدف قرار دادن افراد بیگناه هیچ توجیهی ندارد و گفته مقامات امنیتی کابل در این حمله خونین حداقل 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. گروه تروریستی دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. سفارت آمریکا در اسلام آباد از گفتگوی دونالد بلوم سفیر ایالات متحده با اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان درباره بحران پناهجویان افغان خبر داده است. رسانه های پاکستانی روز سه‌شنبه با نقل از اعلامیه این سفارت گفتند که جانبین در مورد 1.7 میلیون مهاجر افغان بدون مدرک در پاکستان اقامت دارند گفتگو کردند. این در حال است که اسلام آباد برنامه اخراج پناهجویان افغان را به پیش می‌برد. جاناتان لالی سخنگوی سفارت آمریکا گفت که در کنار حفاظت از پناهجویان افغان، همکاری اقتصادی، امنیت، مبارزه با تروریسم و همکاری‌های منطقه‌ای از مسائل دیگر مورد بحث در این ملاقات بود. اسلام آباد اولین دور اخراج مهاجران افغان را در نوامبر سال 2023 آغاز کرد و تا اواسط سال 2024 بیش از 500,000 افغان را از پاکستان اخراج کرده است. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که پولهای باقی مانده حجاج در مراسم حج امسال را برمیگرداند. مولوی نور محمد ثاقب سرپرست وزیر حج و اوقاف روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در کابل گفت که روند برگرداندن این پول سر از امروز چهارشنبه آغاز می شود. با گفته مولوی ثاقب $37 پول اضافی هر حاجی برایشان پس داده می شود، اما نگفت که این پول از چه درک نزدشان باقی مانده است. این وزارت در مراسم حج امسال از هر حاجی تقریبا $3,900 گرفته بود. سنگ‌های قیمتی استخراج شده از معادن ولایت پنجشیر از طریق مزایده به فروش رسید. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه به نقل از مولوی محمد قاسم امیری رئیس معادن و پترولیم پنجشیر خبر داد که از معادن این ولایت 2604 قیراط زمرد به ارزش بیش از $300,000 استخراج شده است. این مقدار زمرد با حضور تعداد از تاجران و مقام‌های محلی در مزایده و فروش رسید. طالبان که با تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی روبرو اند، تلاش برای عواید بیشتر از معادن افغانستان را در طول 3 سال حکومت خود افزایش دادند. به اساس اسناد محکمه که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمریکا رهبران گروه حماس را به جرایم تروریستی متعدد متهم کرد. 6 نفر به شمول یحیی سنوار رهبر حماس و اسماعیل هنیه رهبر سیاسی این گروه که در ماه جولای در تهران کشته شد و توطئه برای حمایت مادی از اقدامات تروریستی منجر به مرگ متهم شدند. مریک گارلاند، لوی سارانوال آمریکا گفت که این اتهامات تنها یک بخش از تلاش آمریکا برای هدف قرار دادن همه جوانب عملیات حماس است. آقای گارلند در بیانیه گفت که سنوار و دیگر رهبران حماس متهم شدند که آنها در مدت چندین ده کمپاین خشونت گسترده و ترور از جمله در 7 اکتبر گذشته را سازماندهی کردند. حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 به جنوب اسرائیل حمله کرده، صدها نفر اکثریت غیر نظامیان اسرائیلی را کشتند و گروگان گرفتند. حماس قبلا از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. در حملات اسرائیل در جریان جنگ 11 ماهه در نوار غزه ده‌ها هزار فلسطینی کشته شدند. و در حملات راکتی روسیه به بخش مرکزی اوکراین حداقل 51 نفر کشته و 219 تن دیگر زخمی شدند. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین این بیشترین تلفات در یک روز محسوب می شود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و وزارت دفاع این کشور اعلام کردند که صبح روز یکشنبه 2 راکت بر ساختمان مؤسسه ارتباطات نظامی در شهر پولتاوا در مناطق مرکزی این کشور اصابت کرد. مقام ها گفتند که بعد از زنگ خطر افراد داخل ساختمان وقت نیافتند که خود را به پناهگاه برسانند. به گفته زلنسکی بخشی از ساختمان این مؤسسه منهدم شده و یک تعداد مردم زیر آوار و تعداد هم نجات یافتند. والی منطقه پولتاوا گفت که ممکن است تا 15 نفر زیر آوار گیر مانده باشند. لوی سارانبالی اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان به 51 نفر رسیده و آنها تحقیقات خود را آغاز کردند. روسیه هنوز در مورد حمله بر پولتاوا چیزی نگفته است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. سفر گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و کشورهای منطقه.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که پس از چندین روز مذاکرات پرثمر در ترکیه، اکنون در قطر به سر میبرد و سرگرم گفتگو با طرفهای مختلف است.
بازنگری نصاب تعلیمی از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان.
اگر در نصاب تغییرات ایجاد شود خوب است، اما نباید مضامین ساینسی حذف شوند. در عصر حاضر بدون این کتاب ها نمی توانیم پیشرفت کنیم.
ایجاد یک رستوران خاص برای زنان در بدخشان.
انگیزه ایجاد رستوران امی بود که بتونیم که یک اشتغال زایی بکنیم، دختر خانم ها بتونن مصروف کار شوند، یک منبع درآمد داشته باشند.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، می گوید که سفرش را به منطقه آغاز کرده تا با جوانب مختلف به شمول افغانها در مورد وضعیت بشری کنونی در افغانستان گفتگو کند. او که سفرش به افغانستان از طرف طالبان منع شده، می گوید که این سفرها و دیدارهایش را جهت آمادگی برای نشست بعدی شورای حقوق بشر ملل متحد انجام می دهد. همزمان نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو از نشست آینده شورای حقوق بشر می‌خواهد که یک مکانیزم جدی در برابر ناقضان حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که پس از چندین روز مذاکرات پرثمر در ترکیه، اکنون در قطر به سر میبرد و سرگرم گفتگو با طرفهای مختلف است. آقای بنت روز دوشنبه در صفحه اکس تویتر سابق نوشت که با رئیس انستیتوت مطالعات دفاعی و امنیتی نیروهای متحد سلطنتی قطر در دوحه و همچنان همراه با پروفسور سلطان برکت، استاد کالج پالیسی عامه قطر، درباره وضعیت بشری کنونی در افغانستان، راه‌های احتمالی بیرون رفت و راه‌های تاثیرگذار برای حمایت از مردم گفتگوی سازنده داشته است. بنت افزود که در این سفرش به کشورهای منطقه با زنان و مردان افغان و همچنان با کارشناسان و مقامات حکومتی درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفتگو میکند. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که این دیدارها در آستانه 57 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس انجام می شود که قرار است روز دوشنبه آینده برگزار شود. طالبان سفر بنت را به افغانستان منع و او را به تبلیغات بد علیه آنها متهم کرده است. بنت در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابقش از تصمیم طالبان ابراز تأسف کرد و گفت که ماموریتی که در زمینه حفاظت و دفاع از حقوق بشری افغانها با او سپرده شده تغییر ناپذیر است. فشارها بر حکومت طالبان پس از اجرایی شدن فرمان جدید اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان افزایش یافته است. بر اساس این فرمان صدای زن در منظر عام عورت خوانده می شود. در این حال محب‌الله طایب، مستشار و مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو سوئیس که در حال حاضر در دست مقامات حکومت مخلوع افغانستان است، میگوید که جامعه جهانی باید پاسخ متناسب با ناقصان حقوق بشری در افغانستان بدهد. به گفته او، هرچی پاسخ با تأخیر باشد، طالبان به همان حد در نقص بیشتر حقوق بشر در افغانستان با جرأت‌تر می شوند. محب‌الله طایب که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت می کرد، گفت که در نشست آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به همه اشتراک کنندگان روی این مسئله تأکید باید شود. او افزود،
بعد از 30 سال آیا شورای حقوق بشر فقط میخواد موضوع افغانستان با می یک گزارشگر ویژه دنبال بکنه و یا حاضر است که یک قدم بیشتر بگذاره در پهلوی گزارشگر ویژه که سفر شمان ممنوع شد به افغانستان یک میکانیزم برتره که بتونه نقض حقوق بشری را به صورت درستش مستندسازی بکنه و یک فرصت فراهم بکنه که ما کسایی که همچو اوامر و احکام صادر می کنن و کسانی که در تطبیق از او شبانه روزی باعث رنج و تکلیف و نقض حقوق بشری مردم افغانستان میشن، اینا را روزی به محاکمه بکشانیم و اینا در مقابل عدالت پاسخگو باشن.
رفتار تند طالبان در عرصه حقوق بشر در افغانستان، با ویژه من دختران بالاتر از صنف ششم و من زنان از تحصیل و کار در بسیاری از نهادهای دولتی و سازمانهای غیر دولتی، از موارد اصلی تلقی می شوند که جامعه بین‌المللی را واداشته که حکومت سرپرست طالبان را در 3 سال حاکمیتشان هنوز هم به رسمیت نشناسد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اعلام کرده که بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم ساینسی، ریاضی، کیمیا، فیزیک و بیولوژی را آغاز کرده است. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از این وزارت حکومت طالبان گزارش داده که این نصاب از دیدگاه دینی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. برخی فعالان حق آموزش تاکید می کنند که هر گونه تغییر و ارزیابی روی نصاب باید توسط افراد متخصص انجام شود. همکارم فائزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز اقدامات عملی برای بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم طبیعی یا ساینسی خبر داده است. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان از قول وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز دوشنبه گزارش داده که این وزارت اولین نشست خود را در این مورد برگزار کرده و حکومت طالبان این نصاب تحصیلی و تعلیمی را از دیدگاه دینی ارزیابی می‌کند. این آژانس افزوده است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان مضامین ریاضی، بیولوژی، کیمیا و فیزیک را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهد. در ادامه به نقل از عبدالرؤوف فراهی، مسئول نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی طالبان، آمده که پیشرفت‌ها و تجربه‌های جدید جهان مطابق احکام دین اسلام بر اساس نصاب گنجانیده و معیاری می‌شود. این در حالی است که چند روز پیش یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که در نشست کابینه هفته گذشته ریاست الوزراء، یک هیئت عالی رتبه 6 نفره بر ریاست امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، گماشته شد که طی 3 ماه نصاب تحصیلی را ارزیابی کند. پیش از این برخی استادان و محصلین پوهنتون‌ها بر رادیو آزادی گفته بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، به جای برخی علوم معاصر، کتاب‌ها و مضامین تربیت فکری و مذاهب دینی به کتاب‌ها و کردیت‌های درسی آنها اضافه شده که به گفته آنها سخت‌گیرانه‌اند. از سوی دیگر برخی محصلین در ولایت‌های مختلف می‌گویند که با ایجاد تغییرات در نصاب تحصیلی و تعلیمی موافقند، اما به نظر آنها در شرایط کنونی آموزش‌های معاصر نیز اهمیت زیادی دارند. دو دانشجو از پوهنتون کابل و سید جمال الدین ولایت کنر که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی می‌گویند:
اگر در نصاب تغییرات ایجاد شود خوب است، اما نباید مضامین ساینسی حذف شوند. در عصر حاضر بدون این کتاب ها نمی توانیم پیشرفت کنیم.
که دوی غواړي تغییرات
را اگر در نصاب تغییرات می آورند باید تغییرات مثبت باشد زیرا علوم معاصر برای پیشرفت کشور مهمند در غیر این صورت اگر طالبان در نیمه سال تعلیمی نصاب را دوباره ارزیابی و در آن تغییرات بیاورد این اقدام ما را با مشکل روبرو می سازد آنها باید هر گونه تغییرات را در ابتدای سال اعمال کنند
در گزارش آژانس خبری باختر آمده که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که استادان پوهنزه‌های تعلیم و تربیه اعضای کمیسیون ملی نصاب و متخصصان مربوطه در 5 روز کاری برای این موضوع کار خواهند کرد برخی فعالان حق آموزش میگویند هر گونه تغییر و ارزیابی روی نصاب نیاز به زمان طولانی دارد و باید توسط افراد متخصص انجام شود. فضل هادی وزین فعال حق آموزش به رادیو آزادی گفت
این تطویر و انکشاف و توسعه و برو ساختن باید بنابر اصول اکادمیک و نیازهای علمی و نیازهای جامعه صورت بگیرد. در دوره تحصیلات عالی و دانشگاهی برخلاف دوره های مکتب استاد پانتون با توجه به عنوانهایی که در نصاب مقرر شده است خود دست باز دارد برای چگونگی ارائه لکچر و پوشش دادن موضوع تدریس. استاد مکلف نیست که در انحصار یک کتاب معین مشخص باشد.
حکومت طالبان در حال بازنگری مضامین علوم ساینسی شامل ریاضی، کیمیا، فیزیک و بیولوژی را آغاز کرده که ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان قبلا اعلام کرده بود که نصاب بیش از 70 پوانزه را ارزیابی کردند. ندیم در تاریخ 23 جولای در کنفرانس ملی کار در کابل گفته بود که آنها در تمام نصاب تحصیلی تغییرات ایجاد کرده و آن را برای تایید به شورای وزیران حکومتشان فرستادند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا ابراز تأسف کرد که منگولیا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را هنگام سفرش به این کشور بازداشت نکرده است. حکم بازداشت ولادیمیر پوتین از سوی محکمه بین المللی جرایم به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین صادر شده است. رئیس جمهور پوتین دیروز سه‌شنبه در سفرش به اولانباتور پایتخت منگولیا با رئیس جمهور و دیگر مقام‌های این کشور گفتگو کرد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
اتحادیه اروپا به خاطر از منگولیا انتقاد کرد که عضو محکمه بین‌المللی جرایم جنگی است، اما حکم آن در ارتباط به بازداشت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را اجرایی نکرده است. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در اعلامیه با ابراز تأسف گفت که منگولیا بر اساس منشور روم مسئولیت خود را انجام نداد. رئیس جمهور پوتین در جریان سفر خود به اولانباتور پایتخت منگولیا با اوخنا خورلسوخ رئیس جمهور منگولیا دیدار کرد. این اولین بار است که پوتین پس از حکم محکمه بین‌المللی جرایم جنگی در ماه مارچ سال 2023 میلادی از یکی از کشورهای عضو این محکمه دیدن میکند. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، محکمه بین‌المللی جرایم جنگی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین را به دنبال دستور حمله کامل روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 میلادی و سپس انتقال غیرقانونی کودکان از سرزمین های اشغالی اوکراین به روسیه را صادر کرد. یک سخنگوی حکومت مغولستان گفت که پوتین را نمیتوان دستگیر کرد زیرا این کشور بیش از 30 میلیون نفری که با روسیه و چین هم مرز است در بخش انرژی به مسکو متکی است. منگولیا 95% فراوردهای نفتی ضروری و بیش از 20% انرژی برق را از همسایگان نزدیک خود وارد می کند که به گفته سخنگوی حکومت بر بقای کشور بسیار مهم است. مقام های منگولیا با فرش قرمز و گارد تشریفاتی از رئیس جمهور پوتین در میدان هوایی بین‌المللی اولانباتور پذیرایی کردند. پوتین که شب از منطقه توای روسیه وارد اولانباتور شد و مورد استقبال رئیس جمهور منگولیا قرار گرفت. سپس رئیس جمهور منگولیا او را تا قصر دولتی همراهی کرد. قبل از ملاقات در عقب درهای بسته هر دو در حیطه قصر به مجسمه چنگیزخان احترام گذاشتند. بر اساس گزارش ها دو رهبر قراردادهای را برای تامین مواد سوخت تیاره ها و ارتقای تاسیسات تولید برق منگولیا در اولانباتور امضا کردند. پوتین همچنین برنامه های خود را برای ارتباط بهتر بین دو کشور از طریق راه آهن ارائه کرد. سفر پوتین به منگولیا مصادف با 85مین سالگرد پیروزی نیروهای شوروی و مغولستان بر اردوی ژاپن در منطقه خلخینگول در سال 1939 میلادی است.
بیشتر از خبر،
یک بانو در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان با هزینه 300 هزار افغانی از بودجه شخصیش یک رستوران خاص زنان را ایجاد کرده است. او میگوید که دو ماه پیش این رستوران را ایجاد کرده و هدف آن رشد تجارت توسط خانم ها است که از کار و تحصیل محروم هستند. در این رستوران 8 بانوی جوان فعالیت دارند و آنان در کنار غذای های محلی، داخلی و خارجی غذاهای طبق میل مشتریان را تهیه می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
زهره گونش، بانوی 31 ساله، دو ماه پیش رستوران گونش را با هدف حمایت از زنانی که از کار و تحصیل محروم شده اند باز کرد. زهره گونش که خود مالک و مدیر این رستوران است می گوید
در شرایط فعلی به همه ما معلوم است فقط به خانم ها زمین تجارت مساعد است. درس ها بروی ما بسته است، چی مکتب چی دانشگاه. انگیزه ایجادی رستوران امی بود که بتانیم که یک اشتغال زایی بکنیم، دختر خانم ها بتانن مصروف کار شوند، یک منبع درآمد داشته باشند.
یکی از این زنان مهناز یزدانپرست است که 3 سال پیش به دلیل ممانعت طالبان از ادامه تحصیل باز ماند. او اکنون به عنوان کارمند در این رستوران مشغول به کار است. بانو یزدانپرست به رادیو آزادی میگوید
ای که خودم از مکتب و درس و تعلیم بازمانده ام باعث شد که اونجا رفته کار کنم و از وقتی که رفته ام فعلا وضعیت روحی و جسمی و جانی ما خوب هست. در خانه ما که بودیم افسردگی داشتیم، کارمندان هایمون زن هستند، قصه میکنیم، کار میکنیم.
اما فعالیت زنان در بدخشان بدون چالش نیست. برخی از فعالان حقوق زن از جمله شبنم خورشید از وضعیت زنان جوان بدخشانی که به کارهای سخت و شاقه مشغول شده اند ابراز نگرانی میکند. خورشید به رادیو آزادی گفت
امروز 3 سال از محدودیتی که بالای خانم ها وضع شده میگذره و خانم ها در بخش تعلیم تربیه، آموزش پرورش، در کل بخش های کار و تجارت و دیگه بخش ها هم میتونن که حضور داشته باشن، سهم داشته باشن. با وجود این محدودیت های پی در پی و فراوان، هنوز هم زنان امو عتشی برای پیشرفت ترقی در وجودشان هست و اینا میخوان که ادامه بدن.
با وجود این نگرانی ها مقامات طالبان به زنان هشدار میدهد که اگر قوانین حکومت آنان را زیر پا بگذارند، طالبان جلوی فعالیت زنان را خواهند گرفت. مولوی سمرالدین مدیر تشبثات ریاست صنعت حکومت طالبان در این باره میگوید
چه خانم ما باشه و چه آقایان باشه، در چوکات شریعت باشه و اسلام باشه و تصادم با کارگرانای امارات اسلامی نباشه، با مغایرت با قانون نباشه، ما هیچ مشکلی نداریم و ما این معاش میگیریم. در صورتی که خسارات بزرگان و کارهای دیگر چی انجام بدن، در اون صورت ما این معاش هم نمیگیم، حتی آماده به بند کردن شما هست.
آقای سمرالدین میگوید که پالیسی حکومت طالبان برای فعالیت زنان در بیرون از خانه، رعایت حجاب اسلامی، تفکیک جنسیتی در محیط کاری، نیاز به همراهی محرم و محدودیت های ساعت کاری می باشد. در کنار رستوران گونش، رستوران دیگری به نام کدبانو نیست که ویژه زنان است در بدخشان فعالیت دارد. در 3 سال گذشته تعداد زیادی از دختران جوان بدخشانی که به کارهای مانند رستورانداری، خیاطی و قالین بافی مشغول شده اند. این بانوان ابراز امیدواری میکنند که محدودیت ها بالای کار زنان رفع و دروازه مکاتب و پوهنتون ها بروی آنها باز شود تا بتوانند دوباره به دنبال تحقق آرزوهای خود بروند.
برخی جوانان ولایت های جوزجان و فاریاب میگویند که مصارف گزاف مراسم عروسی سبب شده تا سالها در خارج از کشور کار کنند. همکارم در مورد گزارش مفصلی دارد که با صدای چندین تن از این جوانان آغاز می شد.
عبیدالله 27 ساله باشنده اصلی شهر شبرغان یکی از ده ها جوانی است که از 10 سال به این سو در ترکیه کار می کند. او می گوید به دلیل هزینه های گزاف مراسم عروسی از جمله قلین و تویانه که در محلشان رایج است هنوز نتوانسته ازدواج کند. عبیدالله هزینه های برگزاری مراسم عروسی در ولایت های شمالی کشور از جمله جوزجان و فاریاب را گزاف و کمرشکن می داند. او به رادیو آزادی گفت اخیراً برگزاری مسابقات پهلوانی، بزکشی و والیبال در مراسم های عروسی از سوی برخی بزرگان قومی و سرمایه‌داران رایج شده و این از توان خانواده های فقیر که خواستار ازدواج پسران جوانشان هستند بالا است.
وقتی در قریه ها توی میشه صاحب توی را مجبور میسازن که از ولایت ها از هشت ولایت پهلوانان و نامدار و تیم والیبال دعوت کنه که باید هزاران نفر به تماشای توی بیاین.
سید حفیظ الله از ولسوالی انخوی فاریاب که نامزد است و از 6 سال به این سو در ترکیه مزدور کاری میکند از مشکل مشابه شکایت دارد. او گفت جوانان زیادی را میشناسد که از سالها به این سو در ترکیه کارهای شاقه میکنند و بنابر علتهایی که عبیدالله ذکر کرد نتوانستند ازدواج کنند.
من با تلاش های زیاد در این مدت 6 سال شب روز کار کردم این را تمام کنم، اما این رسمی که تازه رواج یافته مجبور هستم که 3 سال دیگر باید کار کنم تا پول مراسم تویم را به دست بیاورم.
این جوانان میگویند در کنار سایر هزینه های هنگفت و مصارف کمرشکن عروسی ها مجبور هستند به تیم های ورزشی که در مسابقات مراسم عروسیشان شرکت میکنند پول نقد و جوایز تهیه کنند. با گفته آنان آماده ساختن میدان‌های پهلوانی و والیبال، استیج و تهیه جوایز نقدی و چپن ابریشمی برای برندگان مسابقات از جمله هزینه‌های اضافی مراسم عروسی‌ها شده است. با تازگی جایزه اول مسابقه پهلوانی در یک مراسم عروسی در شهر شبرغان 1 نفر اشتر و 12 رأس گوسفند گذاشته شده بود. فیض الله پهلوان قریشی یک تن از بزرگان قومی که اعلان این مراسم را در صفحه رسمی فیسبوک خود به نشر رسانده در این باره گفت:
شکل ولایت تر میهمان ایدلان شما گل بلهر کمره
در مراسم عروسی که در قریه قریش شهر شبرغان برگزار می شود از 8 ولایت پهلوانان دعوت شدند. در پهلوی مسابقه پهلوانی مسابقات والیبال هم داریم. در بخش پهلوانی 1 اشتر و 12 رأس گوسفند جایزه مانده شده که برای برندگان مسابقات اهدا می شود. شماری از جوانان در فاریاب و جوزجان می گویند این گونه رسم رواج‌های پرهزینه باید از جامعه برداشته شود و همه بزرگان و مسئولان در این راستا اقدام کنند. با گفته بزرگان محلی هزینه عروسی در جوزجان در میان اقوام ترکمن از 700 هزار تا 800 هزار افغانی و در ولسوالی های 4 گانه انخوی فاریاب از 15 هزار تا 20 هزار دلار امریکایی است. شکایت ها از هزینه های کمرشکن مراسم عروسی تنها به ولایت های جوزجان و فاریاب خلاص نمی شود. جوانان دیگر ولایت ها نیز بارها در گفتگو با رادیو آزادی از پرهزینه بودن مراسم های عروسی در محلشان شکایت کرده اند.
پیام ها و نظریات شما.
ما امیر در رادیو شنیدیم که مردم قاچاق میره و جلب و قاچاق برا را میگیریم. این چه خوب بیتر است که امی شاروال کابل بفهمانن که این مردم از کار، از غریبی، از این چیزا نکشه. از تمام جاده های کابل کل مردم کشید با امریکا اقدار در اون جلوان کنه. اگر کار در خود دفتر اداره داره در اون جلوان کنه. اگر نداره مردم مجبور نسازه که فرضاً مردم از اینجا کش کنه و اشتو کلان طفل به ایران یا پاکستان بره و زرده زده بکشیش. باید شاروال کابل بفهمانن که این مردم چرا فرضاً تو مجبور میسازی که مردم شهر کابل میکشی. امی اوزا رو باید بفهمن که مردم رو ببانده کار غریبی که کلی کار غریبی نکنه. خود دستر زمین در خانه خود میمونه. اینه میره خواهش میکنیم که میره شما نشر بکنیم.
نه کار نه بار نگیم وردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی.
من خودمم یک دختر افغان 21 ساله هستم. تحصیل کردم هستم. درجه تحصیلی هم دارم اما بدون کار هستم. خیلی وقت کار ضرورت هم دارم سخت. و می خواهیم که کار مساعد کنید چیز شو و زندگی خودمان پیش ببریم.
از نه کار، از نه بار، از نه وظیفه. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم. اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی.
ساعت استودیو 7:30 صبح وقت کابل را نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. توماس ویس، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، حمله روز دوشنبه در کابل را محکوم کرد. او شام سه شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که ایالات متحده حمله تروریستی روز دوشنبه در کابل را که توسط یک بمبگذار انتحاری انجام شده به شدت تقبیح می کند. سفارت آمریکا در اسلام آباد از گفتگوی دونالد بلوم سفیر ایالات متحده با اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان درباره بحران پناهجویان افغان خبر داده است. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که پولهای باقی مانده حجاج در مراسم حج امسال را برمیگرداند. مولوی نور محمد ثاقب، سرپرست وزیر حج و اوقاف، روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در کابل گفت که روند برگرداندن این پول سر از امروز چهارشنبه آغاز می شود. سنگ های قیمتی استخراج شده از معادن ولایت پنشیر از طریق مزایده به فروش رسید. به اساس اسناد محکمه که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمریکا رهبران گروه حماس را به جرایم تروریستی متعدد متهم کرد. و در حملات راکتی روسیه به بخش مرکزی اوکراین حداقل 51 نفر کشته و 219 تن دیگر زخمی شدند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند. قوانین دیگر سختگیرانه طالبان در برابر زنان افغان و نگرانی زنان از این بابت.
چنین قوانینی که گفته شده صدای زن عورت است، هیچ زن و دختری نمیتواند بر خود این قوانین را تطبیق نماید.
نباید اینا در قدرت نگهداری شود، نباید برای اینها دلار داده شود و نباید حضور اینا در نشست های جهانی عادی سازی شود.
از نگاه حقوق بشری وضع این گونه محدودیت ها بر زنان که صدای زنان عورت است چی گونه است؟
فرمان صادر میکنند که صدای دختران و زنان شنیده نشود نقض آشکارای حقوق بشر هست.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید.
گلش گفته خواهد شد یک بهار آزادی، من سرود خواهم خواند بار بار آزادی.
دوستان شنونده، طالبان چند روز قبل قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را در جریده رسمی منتشر کردند. وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلان کرد که برای اولین بار قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل و 35 ماده توشیح و در جریده رسمی منتشر کرده است. در این قانون علاوه بر قیادات دیگری، حجاب و پوشش زنان اجباری و صدای زنان در معذر عام عورت خوانده شده است. اما گروه از زنان و دختران افغان این قانون طالبان را قیادات سختگیرانه بر زنان خوانده و موجی از مقاومتشان را در افغانستان و خارج از این کشور تحت شعار صدای زن عورت نیست اعتراض نمودند. در آغاز این برنامه زن و زندگی، صدای چند تن از زنان و دخترانی را بشنوید که در رابطه با این قانون محدود کننده طالبان علیه زنان افغان اظهار کردند.
یلدا اسدی هستم، یکی از فعالین حقوق زنان در افغانستان. افغانستان با آمدن طالبان مسلمان نشده، قبلا هم زنان افغانستان حجابشان را رعایت میکردند، قبلا هم مردم افغانستان مسلمان بودند، اجداد ما، پدر و پدرکلانهای ما با همین دین زندگی کردند. مثلا من خودم در همون 20 سال طالبان نبود درس میخوندم، مکتب میرفتم، دانشگاه را خواندم، در اجتماع فعالیت داشتم، ولی همیشه پوشش ما طبق فرهنگ افغانستان و طبق قوانین اسلامی بود.
قانون سرکوبگرایانه و ظالمانه امر به معروف و نهی از منکر نمایشی از عقده و خشونت طالبان در برابر زنان می باشد که نشان می دهد گروه وحشی و تروریست طالبان از صدای زنان اراز دارند و می خواهند با طرح این قانون مانع از صدای دادخواهی و طلبی زنان شود. اما هیچ قدرت طالبانی نمی تواند که مانع صدای عدالت خواهی زنان افغانستان شوند. ما از جهان خواهانیم تا و عملا مبارزات حق طلبی زنان افغانستان را حمایت کنند. صدای من عورت نیست.
طالبان مکاتب را بند کردند و بعدن هم دانشگاه ها را بند کردند. زنان را از حق کار و حضور در اجتماع محروم ساختند و حالا زیر عنوان تطبیق شریعت اینها تلاش میکنند حتی صدای زنها را در جامعه خاموش بسازد. چنین قوانینی که گفته شده صدای زن عورت است، هیچ زن و دختری نمیتواند بر خود این قوانین را تطبیق نماید.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم، دو حرف و یک حجال و کین به معنا، بزرگ و واژه پهناور هستم، سیاسر نه ضعیفه نه زنستم من، زنستم من.
به همین ترتیب یک تن از زنان فعال افغان که نخواست اسمش را در اینجا ذکر کنیم گفت تطبیق این گونه قوانین شدید طالبان زندگی را بر زنان افغان سخت‌تر ساخته و سبب به وجود آمدن خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و بد و بدل دختران در خانواده‌های افغانستان می‌گردد.
طالبان کوشش میکنن که زنان افغانستان را در یک محدودی قرار بدن که زنان مجبور شون حتی تن به خشونت های خانوادگی که از جمله به دادن دختران و ازدواج های اجباری خواهد بود و همچنان مجبور شون دختران افغانستان خانم پنجم یک ملا باید باشن. اینجا خیلی جای نگرانی است که طالبان زنان مجبور میکنن حتی به خاطر رفع بیرون رفت از منزل که اجازه گرفتن یک تاکسی را با یک محرم شرعی داشته باشن، اونا پناه ببرن به یک مردی که حتی او را نخواستن در زندگیشان. هر قیداتی که طالبان در افغانستان علیه زنان وضع میکنن، طالبان از آینده روشن زنان میترسن و اونا کوشش میکنن که همیشه زنان را طوری تنبیه کنن که به عنوان یک برده اونچ که طالب میخواین در جامعه افغانستان باشن، چون اونا اما قدرت زنان را باور دارن که زنان اگر بخواین مستقل شوند با آگاه کامل برسن، دیگر هیچ تروریستی در افغانستان جایگاه و پایگاه نخواهد داشت.
شماره دیگری از زنان افغان میگویند این قوانین مورد قبول مردم افغانستان به خصوص زنان این کشور نبوده و نخواهد بود، زیرا به گفته آنان انسان یک موجود آزاد است و اینکه طالبان روز به روز قوانین شدیدتر را که در تضاد با فطرت انسانی است وضع می کنند ساحه زندگی را بر زنان در افغانستان تنگتر می سازد. زن دیگری با نام مستعار سریا با این اظهاراتش:
قطعا برای مردم افغانستان و زنان افغانستان قابل پذیرش نیست، چون صدای زن عورت نیست. زنان حق دارند که پوششان را انتخاب کنند و در اجتماع حضور داشته باشند. اگر صدای زن عورت می بود، در طول تاریخ اسلام صدای زن بالا نمی بود، که حضرت خدیجه اولین بانوی اسلام یک تاجر بود، پس صدای او عورت نبوده. حضرت زینب در کربلا بارها و بارها خطبه خوانده، پس صدایش عورت نبوده. حضرت عایشه بارها و بارها در جلسات شرکت کرده و صحبت نموده، پس صدایش عورت نبوده. و طالبان با بیان چنین چیزی فقط میخواهد که زنان افغانستان را خاموش نموده و از همه امور حذف کنند. و حالا ما از جامعه جهانی میخواهیم که از مردم افغانستان، از زنان افغانستان حمایت کنند و نباید در برابر جنایاتی که هر روز بیشتر میشه خصوصا علیه زنان افغانستان و اقلیت‌های مذهبی خاموشی اختیار کنند و باید بر طالبان فشارهای بیشتری وارد کنند تا از این جنایاتشان در برابر مردم افغانستان و زنان افغانستان دست بردارند.
برخی از عالمان دینی افغانستان که معلومات کافی از دین اسلام دارند هم این قوانین طالبان را ضد شریعت و انسانیت خواندند. قاضی محمد الیاس مدنی که ماستری خود را در بخش علوم اسلامی در عربستان سعودی گرفته می گوید نمیدانم آیا طالبان غیر از دین اسلام و حکم پیغمبر کدام دین شریعت دیگری دارند؟
تد رسول الله مخکروانی تد امام ابو حنیفه
آیا تو نسبت به رسول الله امام ابو حنیفه و دیگر فقها بیشتر هستی؟ هدف و دلیل این همه کارهای طالبان خوشحال ساختن باداران و تطبیق حکمشان است و هم حذف و خاتمه دادن حضور زنان با شهامت و با غیرت افغانستان به صورت معنوی است که در عوض می خواهند یک قشر جوان بی سواد و بی کفایت تربیت کنند. من زنان را در عربستان سعودی دیدم، قسمی که زنان افغان حجاب و عورتشان را مراعات می کنند، حتی در عربستان سعودی که مهد اسلام است هم این قسم نیست. اصل موضوع اینجاست که در دلها و زاد اینها فتنه موجود است. اینها از دین به نفع خود و تجارت خود استفاده میکنند، نه اینکه به شکل یک مسئولیت.
دین به نظر کتل شی او دین تدی یو مسئولیت او دی یو واجبی به نظر کتل شی.
از سوی دیگر تعداد از آگاهان حقوق بشری میگویند افغانستان چندین کنوانسیون و اسناد بین المللی و حقوق بشری را امضا و تصویب کرده که ملزم بر رعایت آن است، ولی به گفته آنان محدودیت هایی را که در این اواخر طالبان بر علیه زنان وضع کردند شامل جرایم مبتنی بر آزار و اذیت جنسیتی و جنایت علیه بشریت می شود. باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این باره توضیح بیشتر می دهد.
افغانستان جمله کشورهایی است که عضویت اعلامیه جهانی حقوق بشر دارند. تمام حقوق و آزادی های در این اسناد ذکر شده و همچنین کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان که به نام صدا یاد میشن، افغانستان هم جمله کشورهایی است که عضویت کنوانسیون را داره. بنابراین وقتی یک کشور کنوانسیون ها و میثاق ها را امضا میکنه، مکلف به رعایتش هست. همون رقمی که در ماده 7 قانون اساسی افغانستان هم اومده که افغانستان مکلف به رعایت تمام اسناد بین المللی حقوق بشر هست که و پیوسته و اون امضا کرده. بنابراین مثلا فرمان صادر میکنن که صدای دختران و زنان را نباید کسی بشنوه یا شنیده نشوه، نقض آشکارای حقوق بشر هست و نقض آشکارای مفاد اسناد بین المللی حقوق بشر است که افغانستان عضویت از اونا رو داره و با اونها پیوسته قبلا.
در همین حال شمار زیادی از زنان فعال افغان میگویند با راه اندازی اعتراضات گسترده در رسانه های اجتماعی علیه قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، با پیام هایی که در آن شعر و سرود می خواندند، با ممنوع شدن صدای زن در اجتماع اعتراض کردند. در مصاحبه ای که با خانم مریم معروف آروین، یک تن از مدافعان حقوق زن، رئیس جنبش زنان معترض و مسئول جنبش شنبه های ارغوانی انجام دادم، توضیحات بیشتری در رابطه با اعتراض زنان در مقابل این قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان. خانم آروین در آغاز سخنانش گفت:
ما طی اعلامی به صراحت بیان کردیم که حکومت خودخوانده طالبان در افغانستان هیچ گونه مشروعیت داخلی و خارجی ندارد، بنابراین اساس طالبان هیچ حق و صلاحیتی برای تصویب و ایجاد قوانین برای مردم افغانستان، مخصوصا قوانین نقض کننده حقوق و آزادی های انسانی و اسلامی مردم افغانستان به ویژه زنان ندارد. بنان آنچه که طالبان آن را قانون امر به معروف می خواند، کمترین اعتبار حقوقی و قانونی ندارد و مردم افغانستان نباید در برابر این استبداد طالبان، مخصوصا زنان ستم دیده افغانستان، خاموشی اختیار بکنند. در 3 سال گذشته متواتر با میل تفنگ در عرکه قدرت اینا باقی ماندن و بر تداوم حکومت خودخوانده ایشان تاکید دارند، بنان بر چه صلاحیت اینا بر ما قانون وضع می کنند و آن هم قانون را وضع می کنند که به شدت و این گونه حقوق ما را نقض میکنه و ما را مورد سرکوب قرار میده زیر عنوان تطبیق شریعت و با استفاده و با ابزار قرار دادن دین و شریعت در داخل افغانستان. هر صفحه این فرمان را که شما مطالعه بکنین، در حقیقت هر صفحه این واضح بیان میکنه که چقدر طالبان نفرت دارن از حقوق بشر، از حقوق انسان، از حقوق زنان و چقدر متنفرانه تلاش میکنن که سرکوب بکنن مردم افغانستان را، سرکوب بکنن آزادی هایشان را و در عقب نگه دارن مردم افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت. و بزرگترین عاملی برمیگرده به نظارگر بودن جامعه جهانی در برابر تمامی جنایاتی که طالبان در افغانستان انجام میدن، مخصوصا
جنایات ضد بشری که علیه زنان و دختران افغانستان دارن و سیستماتیک و با گذشت هر روز بیشتر از دیروز میشه، و اما جامعه جهانی زیر عنوان تعامل تلاش میکنه که به نحو زنها طالبان را تحت حمایت خود داشته باشه، که ای باعث شده که طالبان پر جرأت تر از دیروز زنان افغانستان را، مردم افغانستان را زیر شکنجه داشته باشند و به نحو زنها ارزش های حقوق بشری را این گونه به زیر عنوان تطبیق شریعت اینا پامال بسازن، مورد نقد قرار بدن. و متاسفانه با گذشت چندین روز با آن که از همین فرمان اخیر طالب ها که برایش قانون امر به معروف میگن گذشته، و هر صفحه از این نفرت از حقوق بشر و نفرت از حقوق زنان افغانستان و در حقیقت سند سرکوب زنان و دختران افغانستان هست، ما میبینیم که جامعه جهانی هیچ گونه واکنش جدی در عمل نداشته، هیچ گونه اقدام عملی نداشته که طالبان را وا بداره بر این که باید توقف بتن این چرخه سرکوب مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت و زیر عنوان تطبیق اسلام در افغانستان.
میشه بگوین که دلیل این همه قیودات پردرپی طالبان در برابر زنان در افغانستان چیست و هدف اونا از اقدامات چی است؟
عمدترین عاملی که باعث شده که طالب ها با گذشت هر روز پرجرأت‌تر مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران افغانستان را سرکوب بکنن، حقوق و آزادی های انسانی و اسلامیشان را نقض بکنن، عدم وجود فشارها و ایستادگی لازم در سطح داخلی یعنی در داخل افغانستان، و همچنان مخصوصا از سوی جامعه جهانی بوده. می دانیم که در نزدیک به 3 سال گذشته جامعه جهانی و حتی همون کشورهایی که خودشان را تکه‌دار و مدافع حقوق بشر و حقوق زن عنوان میکنن، برای دفاع از ارزش‌های حقوق بشری و حقوق زنان افغانستان ایستادگی لازم و اقدامات لازم را در برابر طالبان جهت حمایت از زنان افغانستان نداشتند. اما فراموش نکنیم هر چقدر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، به همان اندازه طالب‌ها پرجرأت‌تر می‌شوند و هم به همان اندازه وضعیت بدتر خواهد شد. بنان بسیار بهتر است که حداقل جامعه جهانی پس از آن درسی که در 3 سال گذشته مخصوصاً گرفتن در برابر طالب‌ها، دیگر دست بردارن از حمایت و نگهداری طالبان در قدرت و نظاره‌گر بودن در برابر جنایات طالبان زیر عنوان تعامل، و باید گام‌های بسیار جدی تاثیرگذار و معنادار و فشاردهنده را بر طالبان داشته باشند.
تطبیق این قوانین چه تأثیری بر زندگی آینده زنان و دختران در افغانستان داره و پیامدهای احتمالی ادامه وضع موجود در افغانستان چی خواهد بود؟
بدون شک آنچه که طالبان اسمش را میگذارن قانون امر به معروف، در حقیقت جمع از دستورات و جمع از فرمانهای به شدت ناامید کننده و سرکوب کننده برای زنان و دختران افغانستان است، و بدون شک پیامدهای به شدت منفی ناگوار را بر سرنوشت زنان و دختران افغانستان و میلیون ها زن میتره داشته باشه که در داخل افغانستان امروز حتی حق آموزش خود زیر عنوان تطبیق شریعت ندارن، نمیتونن مکتب برن، نمیتونن دانشگاه برن، نمیتونن کار بکنن، نمیتونن کشت و گذار آزادانه داشته باشن، و حتی حقوق بسیار ابتداییشان که شاید رفتن به تفریگاه ها باشن از اون محروم هستن، از ورزش محروم هستن، از مشارکت در اجتماع محروم هستن، حق کارشان با 1001 محدودیت مواجه است و هر روز بیشتر و بیشتر محدود میشن و در چارچوب خانه ها زندانی ساخته میشن. بنان این در همه ابعاد، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی و فرهنگی، میتونه تبعات بسیار زیاد مخرب را بر اجتماع افغانستان داشته باشه، و نه تنها بر زنان افغانستان که بر کل اجتماع افغانستان میتونه تبعات بسیار زیاد منفی داشته باشه، و حتی میتونه نسل‌های آینده افغانستان را به شدت با تاثیرات منفی بزرگ بسازه. به لحاظ بسیار زیاد مهم است که در برابر این آفت از همین اکنون استادگی صورت بگیره، و این استادگی هم در سطح داخلی از سوی مردم افغانستان و هم در سطح خارجی از سوی جامعه جهانی باید باشد.
خب قسمی که می دانیم شما منعیسی یک زن فعال و مسئول چندین نهادهای مدافع از حقوق زنان کار می کنین و در برابر این قانون محدود کننده از سوی طالبان با جمع از زنان دیگر هم صدا شده و صدا بلند کردین. چی برنامه های در این راستا شما داشتین؟
بدون شک این مسئولیت همه مردم افغانستان هست، نه تنها زنهای متعرض در افغانستان، نه تنها فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، که این مسئولیت همه مردم افغانستان به لحاظ وجدانی و ایمانی
و به لحاظ تعهد و مسئولیت که نسبت به خاک و کشورمان داریم هست که نباید در برابر استبداد، نباید در برابر سوء استفاده از دین مخصوصا، و نباید در برابر این که دین ابزار قرار بگیره برای یک جمع و در دست یک جمع که اونا بتانن بر مردم افغانستان رو چماق بسازن و به فرق مردم افغانستان بکوبن، خاموشی اختیار بکنیم. ما باورمند هستیم که خاموشی و ترس ما بزرگترین اسلحه طالبان هست. بنان به خاطر از بین بردن این اسلحه، به زمین کشیدن این اسلحه، نابودی این اسلحه، ما باید ترسمان را، ما باید خاموشیمان را کنار بگذاریم. تا زمانی که ما فکر بکنیم که تحمل کردن ظلم آسان‌تر است نسبت به ایجاد کردن تغییر در اجتماع، ایمان داشته باشیم که به مو اندازه ظلم تداوم خواهد داشت. بنان با همین تعهد ما در جنبش شنبه های ارغوانی به عنوان اولین حرکت و جنبش اعتراضی که در برابر فرمان اخیر طالب ها که اون قانون امر به معروف طالبان عنوان میکنند، واکنش بسیار جدی داشتیم و بیان کردیم که باید به اصل مسئله پرداخته شد و اصل مسئله همین است که طالب ها مشروعیت ندارن حکومت خودخوانده ایشان. بنان آنچه را که اینا قانون امر به معروف میگن هیچ گونه اعتبار حقوقی و قانونی هم نداره و مردم افغانستان هم ملزم بر رعایت اون نیستن و نه تنها این که در برابر آن هم باید استادگی لازم صورت بگیره. آنچه که انتظار هم داریم از بقیه عزیزان همسنگر هم همین است، از مردم افغانستان هم همین است که ما باید به اصل مسئله بپردازیم نه به فریاد، چون شمار زیاد از دستان در داخل افغانستان کار میکنن که ما و مخصوصا حرکت های اعتراضی روی به مباحث فریاد و جزئیات بپردازن که این طور بتانن اصحان آمر مصروف نگهداری بکنن، به طالب فرصت بیشتر بدهن. چون هر چقدر حکومت خودخوانده طالب ها تداوم پیدا میکنن، مرگ تدریجی مردم افغانستان مخصوصا زنان افغانستان، اقوام آسیب پذیر و اقلیت های مذهبی تداوم بیشتر خواهد داشت. و اما این پایان اعتراضات نخواهد بود. ما باورمند هستیم که باید بیشتر از دیروز به اعتراضات مدنی ایمان، به گونه مسالمت آمیز به اعتراضات سیاسی و فعالیت های مدنی و سیاسی اعتراضی ایمان به گونه صلح آمیز باید ادامه بدهیم تا شاهد باشیم که این وضعیت حداقل در باب زنان افغانستان تغییر پیدا بکنه. و بدون شک هرچقدر ما صادقانه و بهترتر از دیروز زحمت بکشیم، مردم افغانستان بیشتر و بیشتر بتانن احساس مسئولیت در برابر سرنوشت خودشان و در برابر سرنوشت فرزندانشان داشته باشن، به همون اندازه کمک میکنه که آگاهی بیشتر در جامعه شکل بگیره، بیداری بیشتر در جامعه شکل بگیره و نهایتا منتج شود به یک تغییر معنادار واقعی در جامعه افغانستان که زنان افغانستان در او حداقل بتانن نفس بکشن، اقوام آسیب پذیر در او بتانن نفس بکشه، اقلیت های مذهبی در او نفس بکشه، کودکان افغانستان که امروز این همه استبداد را متقبل میشن، این همه زجر را متقبل میشن، رویاهای کودکانشان از اونا گرفته شده و روزهای بسیار سخت و دشوار را سپری میکنه، چون همه این سیاست ها و استبداد هایی که طالبان مخصوصا علیه زنان افغانستان سیستماتیک روا میداره، پس از زنان اولین قشر که بیشتر آسیب پذیر میسازه کودکان است و نباید فراموش بکنیم که اینا آیندگان افغانستان هستند. به اول خواست بسیار زد مهم است که متحدانه و حتی نسبت به دیروز ما بیشتر و بیشتر صادقانه ادامه بدهیم به اعتراضاتمان، به مبارزاتمان، مخصوصا از نوع مدنی و از نوع مسالمت‌آمیز که بتانیم تغییر در جامعه خودمان شکل بدهیم.
بله، تعدادی از زنان ادعا میکنن که جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و مدافع حقوق زن و حقوق بشر در مقابل این چنین قوانین طالبان که وضع کردن بی‌تفاوت بودن و هیچ اقدام عملی نکردن. این گونه بی‌تفاوتی جامعه جهانی برای طالبان چقدر جرأت میده تا بیشتر از پیش بر زنان افغان فشار وارد کرده و اونا را محدودتر بسازه؟
آنچه که حداقل در 3 سال گذشته همانند روز روشن شده این است که برخلاف آنچه که جامعه جهانی مخصوصا کشورهای ابرقدرت و قدرتمند ادعا میکنند مبنی بر اولویت بودن و ارزش والای ارزش‌های حقوق بشری، نزد اینها چنین چیزی نیست. همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان طالبان را در قدرت حاکم ساختن برخلاف خواست مردم افغانستان و همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان 3 سال است که طالب‌ها را در قدرت نگهداری می‌کنند و این سال 4مشان آغاز شد. وزیر عنوان تعامل نهایت تلاش خودشان را کردند که به خاطر تأمین منافع خودشان از طالب، از افکار طالب، از سیاست‌های طالب حمایت بکنند. در این اواخر مشاهد هستیم که برخی حتی کشورهای اروپایی و سفارتخانه‌هایی که مسئولین آنها، سفیرهای آنها از دوره جمهوریت هستند فشار میرن که شما سفارتخانه ها رو تسلیم طالب ها بکنین و یا هم با طالب ها تعامل بکنین. و این از روایت تلخ آن ارزش های حقوق بشری که اینها برایش سالهای سال تفکرشان این بوده که مایه گذاشتن و بر رخ مردم افغانستان کشیدن که ما از حقوق بشر و حقوق زن دفاع میکنیم و این خط سرخ است و ما از این خط سرخ نمیگذاریم. اما 3 سال است که اینو فقط نظارگر هستن که در کنار آن این گونه از طالب ها هم حمایت کردن متاسفانه. به این لحاظ محوریت اصلی این عملکردها بیشتر برمیگرده به آن منافعی که اینا خودشان تعریف کردن برای خودشان و برای کشورهایشان. بنان منافع این کشورها است که تصمیم میگیره که با طالب چگونه رفتار اینها داشته باشن و متاسفانه که مخصوصا برای کشورهای ابرقدرت و حتی برای شمار از همسایه های افغانستان امروز اولویت منافع خودشان در تعامل گویا با طالب است، در حمایت طالب هست متاسفانه. و تا زمانی که منافعشان ایجاب بکنن قطعا ارزش های حقوق بشری برایشان اولویت نخواهد داشت و وضعیت زنان افغانستان همین گونه ادامه خواهد داشت. و در کنار این سازمان هایی که از آن نام برده میشه، سازمان های حقوق بشری و حتی سازمان ملل متحد هم در دستان همین یک جمع است که هزینه های سازمان ملل متحد را پرداخت میکنند. بنان ما معقوله بسیار زیاد مشهور در جامعه خودمان داریم که هر آن که نان دهد فرمان دهد. توقع زنان افغانستان، توقع مردم افغانستان حداقل این است که نباید در برابر این وضعیت جامعه جهانی اگر نمیتونه در کنار مردم افغانستان ایستاده شود، اگر این شهامت اخلاقی وجود نداره حداقل نباید کسانی را که ظلم میکنن، نباید کسانی را که استبداد میکنن، نباید کسانی را که جنایات ضد بشری انجام میدن، نقض گسترده حقوق بشر انجام میدن، حملات تروریستی انجام دادن، جنایات جنگی انجام دادن، کوچهای اجباری را انجام دادن و این گونه زیر عنوان قانون و تطبیق شریعت زنان افغانستان را سلاخی میکنن، نباید از اینا حمایت صورت بگیره، نباید اینا در قدرت نگهداری شوه، نباید برای اینها دلار داده شوه و نباید حضور اینا در نشست های جهانی عادی سازی شود، نباید زیر عنوان تعامل فربی سازی و سفید نمایی شود. ولی متاسفانه میبینیم که نه تنها که از زنان افغانستان حمایت جدی صورت نگرفته، حداقل در بحث همین فرمان اخیر رهبر طالب ها که در حقیقت متاسفانه با واکنش های بسیار جد سطحی تلاش میکنن که از این موضوع به شدت چشم پوشی بکنن و هیچ اقدام فوری جدی بدبختانه در برابر این عملکرد طالبان صورت نگرفته و این واقعا هم آزاردهنده و هم برای ما زنان ناامید کننده است که انتظار داریم جامعه جهانی حداقل پس از این نباید واکنش ها و سیاست ها و رفتار هایی را داشته باشه که در 3 سال گذشته در برابر طالب ها داشتن.
بسیار زیاد تشکر خانم آروین از وقتتان که با ما در برنامه بودین. سپاس. با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420221124601. تا تقدیم برنامه بعد، علی یارو نگهدارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.